برنامه رو ادامه میدیم با برنامه زنده آوای قانون به مدت 50 دقیقه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم رو 100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر
نمیدونم سر چی مانی نمی کلانتری
دنبال پرونده هم
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری
آوای قانون
کلامی از عمق واقعیت
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو آوای قانون
آوای قانون آوای قانون
قبل از تنظیم قرارداد خرید ملک چه اقداماتی باید انجام داد؟ ارکان یک قرارداد کدامند؟ و چه نکات مهمی باید در قراردادها ذکر شود و اینکه آثار قرارداد عادی تنظیمی بین طرفین چه خواهد بود؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز آوای قانون. به نام خدای هستی بخش مهربان سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید به برنامه آوای قانون که امروز سه‌شنبه تقدیم حضور شما عزیزان میشه در تاریخ 9 اسفند با موضوعی که قبلا هم راجبش برنامه هایی رو تقدیم کردیم و در حقیقت برنامه امروز یک بخش تکمیل کننده از قطعات موضوعی است که قبلا هم بهش پرداختیم در حقیقت تنظیم قراردادهای فیما بین و قراردادهای ملکی و تجاری موضوعی هستش که قبلا راجبش گفتگو کردیم با کارشناسان ارجمندی که در برنامه حضور پیدا میکردن یا به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم و امروز هم میخوایم صحبت کنیم راجب نحوه تنظیم قرارداد در معاملات تجاری و مسکونی مهمان ارجمند امروز برنامه ما مهمان نامشنایی هستند کسی که چندین بار با این موضوع در خدمتشون بودیم جناب آقای حمیدرضا محمد باقری عزیز قاضی محترم دیوان عالی کشور که لحظاتی بعد من گفتگوم رو با ایشون آغاز خواهم کرد اما ابتدای برنامه یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و میتونه گرفت در حقیقت دریافت کننده و گیرنده پیام‌های شما باشه و پیامایی که شما ارسال می‌فرمایید میتونه در اختیار دست اندرکاران این شبکه رادیویی قرار بده به علاوه شماره تلفن سه رقمی 162 یعنی تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما که نیازی هم نیست که کدی رو بگیرید یعنی 021 نمیخواد از استانهای مختلف و میتونید نظرتون رو راجع به برنامه‌های مختلف از جمله رادیو گفتگو شبکه رادیو گفتگو و برنامه‌ای که الان میشنوید یعنی آوای قانون منعکس بفرمایید اگر هم بخواید به صورت اینترنتی پخش زنده شبکه‌های رادیویی رو در اختیار داشته باشید یا بخشایی که ضبط شده یعنی در حقیقت پخش شده و ضبط شده و ذخیره سازی شده مورد بازشنوایی قرار بدید و بعداً برنامه ما رو بشنوید میتونید مراجعه کنید به پایگاه تلرسانی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی گوشی تلفن همراه قابل نصبه به این مهم دست پیدا کنید و من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا دعوت کنم مهمان برنامه امروز به ما بپیوندن سلام جناب آقای حمیدرضا محمد باقری قاضی محترم دیوان عالی کشور خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم منم خدمت جناب عالی جناب آقای خوشکام و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم در خدمت شما
زنده باشید، متشکر از شما جناب آقای محمد باقری عزیز. خب ما قبلا هم صحبت کردیم راجع به تنظیم قرارداد و نکاتی رو شما فرمودید. امروز با چه روی کردیم میخوایم به این مهم بپردازیم، یعنی این که برای خرید ملک در حقیقت چه تنظیم قراردادی رو باید داشته باشیم؟ نکات خرید ملک رو امروز ما میخوایم بیشتر از شما بشنویم.
بله، عرض کنم که با توجه به اینکه خب مردم بیشتر مثلا حقوقشون در خصوص خرید و فروش املاک هست، حالا یا آپارتمان یا مغازه‌ای در اثر نمی‌کنه، تجاری یا مسکونی، در معاملات تجاری یا مسکونی برای خرید، البته حالا من خدمت تعلیق کننده عزیزم عرض کردم راجع به اجاره، حالا اون می‌ذارم برای بعد برنامه بعد ان شاءالله برای تنظیم اجاره نامه، که اون برنامه خیلی خوبی میشه، بحث خوبی هست. ولی امروز با توجه به تیتری که خب اعلام فرمودید راجع به نحوه تنظیم قرارداد خرید ما املاک، حالا املاک هم از مسکونی یا تجاری فرقی نمی‌کنه، که ما به عنوان خریدار یا به عنوان فروشنده ما حقوق هر دو طرف رو در نظر میگیریم. بیشتر خریدار چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم و این قراردادی که ما می‌نویسیم در بنگاه‌ها یا تو دفتر خودمون یا در منزل خودمون بین طرفین تنظیم میشه چه آثار حقوقی داره، آیا اینا سند محسوب میشه، آیا اینا آثار قانونی داره، که سه تا مبحث خیلی جالب و خوب هست و مبتلا به مردم، که من در خدمتتون هستم که با به ترتیب پیش بریم ان شاء الله.
زنده باشید، خیلی متشکرم. حالا به عنوان نخستین سوال میخوام بفرمایید که قبل از تنظیم قرارداد اصلا چه اقداماتی باید انجام بشه؟ مثلا شاید بعضیا بگن استعلام باید بشه، یا مثلا قیمت اون مورد معامله بررسی بشه، آیا به قیمت هست یا نه؟ شما بفرمایید به عنوان کارشناس حقوقی.
بله خب، شما خودتون استاد هستید الحمدلله، ما استفاده می‌کنیم. خواهش می‌کنم،
اختیار دارید.
عرض کنم که
همونطور
که شما فرمودید ما جلسات زیادی داشتیم در رابطه با این قراردادها و اینا، ولی خب به هر حال مال سال‌های گذشته بوده و یادآوری و تکرارش برای مردم خیلی خوبه، چون اگر که واقعا این اقدامات پیش از تنظیم قرارداد و نحوه تنظیم قرارداد اگر با حداقل به این نکاتی که ما میگیم تنظیم بشه، خدای نکرده اگر در آینده به مشکل بخورن، حقی از اون طرفین از بین نمیره، یعنی اون حقیقت معلوم میشه، خیلی مبهم نباشه. مهمترین نکته، خب ما وقتی که به یه دفتر املاک یا بنگاه معاملات ملکی مراجعه میکنیم، معمولا مشاور برای اینکه معامله انجام بشه خب ما رو امیدوار میکنه به عنوان خریدار، حالا من فعلا از دیدگاه خریدار صحبت میکنم، که مشکل قانونی نداره، سندش آماده است، ملک تخلیه است و خب ما طبیعتا 70-80% اعتماد میکنیم به صحبتهای مشاور املاک، ولی کن من به عنوان یک قاضی، یک کارشناس حقوقی خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که برای اینکه یک ملکی، حالا آپارتمان باشه یا مغازه باشه یا زمین باشه یا باغ باشه یا یه ساختمان کلنگی، هر ملکی رو که ما میخواییم بخریم، اول بریم ببینیم، حتما ببینیم اون ملکو که در چه وضعیتی، خراب شده، سالم، استفاده میشه، کی در اونجا هست، اونی که اونجا تصرف داره مستأجر، مالک، نکنه شخص دیگری باشه و این که میخواد بفروشه مثلا شخص دیگری باشه به عنوان مالک خودشو معرفی میکنه.
یعنی میفهمید که محل مورد معامله مورد بازدید محلی قرار بگیره، درست؟
حتما اولین و ساده در این کار که یه پیرمرد و پیرزن این کار انجام میدن این هستش که ما بریم ملکو ببینیم.
بله.
که در چه وضعیتی هست، در قابل استفاده بودن نبودن، آیا توصیفاتی که میکنن 100 متر، 120 متر، 50 متر، 80 متر، 1000 متر میخوره اصلا یا نمیخوره، یا همین تو دید کلی نگاه میکنی میگه آپارتمان 120 متر ما میریم میبینیم 60 متره مثلا حدودا، اوصافش در تصرفی که هست، موقعیت محلیش، چون اصلا یکی از شرایط در معاملات ما در فقه یا در قانون مدنی وقتی مراجعه میکنیم اینه که با اون اوصافی که ذکر شده مورد معامله مطابقت داشته باشه، میگه به رویت رسیده باشه.
بله.
این رویت مورد معامله و تطبیق اوصافش با اون سندی که ارائه میشه، این خیلی نکته مهمی است که یه کار عادی و عرفی معمولی هست، نیاز به کارشناس حقوقی فعلا در این حد نداره. تو ببینیم اینو.
بله.
پس اولین کار دیدن ملک هست، حتما بریم ببینیم. ما حتی بعضی شده میگن وکیل ما رفته دیده، یا مثلا بابامون دیده، یا دادشون دیده، بعدا به مشکلاتی خوردن. خود خریدار مگر این حالا طرف مثلا خارج از کشور یا توی استان دیگر هست، حالا یک وکیل دارای اختیارات تامی هست دیگه، اون خودش میدونه و وکیلش.
به عنوان جنبندی بخش نخست فرمایشاتتون، به عنوان اولین گام که فرمودید، به اصطلاح اینی که میگن رو هوا آدم چیزی نخره، رو کاغذ نخره، بره ببینه حداقل به رؤیت برسه. بله. و تو برخی از قراردادام درج میشه که به رؤیت طرفین رسیده است، درسته؟
بله بله، با وصف موجود، با شرایط موجود. بله. به رؤیت خریدار رسید که بعدا نگه آقا اینو من ندیدم، اینجوری دیگه بود. یعنی باورتون نمیشه جناب آقای خوشخام، بیشتر مشکلاتی که در پرونده ها و در دعاوی هست ناشی از همین موضوعه، همین موضوع ساده رویت ملک، دیدن ملک. خب بعد از اینکه ما ملک رو دیدیم به طور اجمال مثلا 70-80% میپسندیم، قبول میکنیم که این آپارتمان و این باغ و این خونه رو بخریم. نکته بعدی تطبیق اسناد ارائه شده با اون ملکه، که طبیعتاً ما یا باید یک آدم وارد و حالا اگر هم نگیم حقوقی باشه همراهمون، کسی که اهل معامله باشه، حالا بعضی مهندس ساختمان میبرن، بعضی ها مثلا دلال ملک میبرن. حالا ما الان دیگه به یه حدی تو جامعه رسیدیم، ماشاءالله مشاوران حقوقی و وکلا زیاد داریم دیگه، یه خود هست به هر حال در این زمینه پیشرفت بکنیم که مشکلات بعدی برای اون پیش نیاد نظر حقوقی. و بهتره که با یه وکیل، یه مشاور حقوقی، یه کسی که وارد به معاملات باشه همراهمون باشه و این اسناد رو ببینه، این سند در رهن نباشه، سند آزاد باشه، مثلا موقوفه نباشه. حالا به شرط اینکه موقوفه نباشه، راهونی ملک موقوفه رو میخواد بخره.
بررسی اسناد رو جناب آقای محمد باقری میفرمایید یا تطبیقش به اصطلاح با اصالتش؟ یه خورده اینو شاید تفاوت بکنه. من احساس کردم فرمودید باید تطبیق داده بشه توسط کارشناس.
حالا در ظاهر فعلا اول اون سند رو ما یه نگاهی بکنیم.
بله.
ببینیم به نام فروشنده هست، الان آقای حسنی نشسته روبروی ما فروشنده، ما نگاه میکنیم سند به نام محمدی نامی هست.
بله. یا وکالت داره اما وکالت نامه نیست تو پیوست اون قرار داد مثلا.
حالا بعدا یا مدعی میشه یا میگه من وکالت دارم یا فلان، هر حال تطبیق تطبیق اوصاف معامله چون در سند رسمی میشه شرح حال ملک و
بله.
که این ملک مثلا موقوف است، آزاد، اسرائیل تلق رو به کار میبرن، تلق یعنی آزاد بودن، ملک تلق یعنی موقوفه نیست. عرضم بودون شما در رهن هست، ده در دهه، ده در بیشه، نشته باغ زمین ساختمان عیانی داره. اینا بالاخره یک کار تخصصی هستش که شاید کسی که معامله نکرده وارد نباشه. خب 70-80% مردم ما جوان هستن و شاید تو سن 40 سالگی، 45 سالگی، 50 سالگی میخوان یه چیز بخرن و همه که اهل معامله بیستن. جناب آقای خوشگام، عرض کنم خدمتتون، پس یکی بررسی اسناد هست که این اسنادی که فروشنده یا اون دفتر املاک رو ما ارائه میده، هرچند که اون مشاور محترم میگه خیالتون راحت باشه، ولی ما باید ببینیم چون فردا به مشکل خوردیم هیچ کاری از دست کسی بر نمیاد. میگن آقا شما نوشتی، امضا کردی، نوشته به رویت رسید فلان، دیگه این عذرا پذیرفته نیست. پس یکی دیدن ملک هست، دوم بررسی کردن اسناد هست و که حالا این در قالب دوم. بحث سومون احراز مالکیت فروشنده هست، حالا یا وکالت داره یا مالک هست، که بهتر ما از مالک بخریم مستقیم. در مرحله بعدی یا در همینجا بحث استعلام هم هست که من خودم یکی دو بار مراجعه کردم، مثلا دفاتر املاک میگفتن ما استعلام میکنیم، ولی من بعید میدونم که به دفتر املاک جواب استعلام ثبتی داده بشه.
درست.
به دفتر خونه میدن، دفتر اسناد رسمی، نقل و انتقال اسناد رسمی، دفتر خونه ها به قول معروف محضر.
بله.
به اونا اداره ثبت جواب میده.
درسته. نکته مهمی رو فرمودید آقای محمد باقری عزیز. اگر اجازه بفرمایید لحظات یا شاید بتونم بگم یه 2-3 دقیقه هم باشه که شنونده ارجمندی روی خط ارتباطی، تا همین استعلام بحث رو نگه داریم به عنوان نکاتی که قبل از تنظیم قرارداد باید در نظر داشته باشیم. ببینیم این شنونده عزیز نکته که میخوان مطرح بکنن چه هست. حالا بعضن هم کارشناسان ادمن تماس میگیرن و نکات و پرسش هایی رو میگن، هم شنوندگان عزیز. ببینیم شنونده عزیز ما
میشنویم
نکته ای رو میخوان مطرح بکنن. سلام شنونده عزیزی که
دقایقی هستید، خیلی خسته نباشید، وقتتون بخیر،
سلامت باشید، بفرمایید سوالتون رو.
قربان شما. ببخشید من احمدی هستم، از تهران تماس میگیرم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه مشکلی که برای من پیش اومده، من یه ملکی رو از مسکن مهر خریدم، یعنی از سال 92، بعد به قول یارفتنی الان چند سالی با این هیئت مدیره اینجا که مثلا قبلش بوده درگیر هستیم. الان این ملک، من ملک رو تعویض گرفتم، مثلا به قول یارفتنی قسط داره میدم، همه چی میدم، ولی این آقا ادعا میکنه که من پولی که بهشون نقد دادم پولو جای دیگه خرج کرده. حالا به قول یارفتنی هر دفعه هم میره یه شکایت های علکی میکنه، ولی رأی ها همه به نفع منه، ولی در صورتی که هر دفعه به قول یعنی تنش و استرسی که وجود برای من میادش، من بچه مریض دارم، این ملکو خریدم که مثلا برم اونجا یه ذره بچه‌م آرامش داشته باشه، پیوندی. بعد رأیی که گرفتم، من حکم جلب این آقا رو دارم، من آقا رو گرفتمش بردم پوتایی که شورای حل اختلاف شهید کاظمی چه توی کرک کردش، این آقا رو یه روز نگرش داشتن، یه زامن آوردن گشتم 5 تومن داد، بعد این آقا آزاد شد. الان من نمیتونم این آقا رو پیدا کنم، بعد هر دفعه میره شکایت میکنه ولی دادگاهش اصلا نمیادش.
خب یه لحظه، این آقا فروشنده بوده شما مسکن؟
نه، این آقا جزء هیئت مدیره است مسکن مهر که تمام هم پروژه بوده، اونجا کار میکرده، مال اونجا بوده.
خب چرا به ایشون پول دادید شما؟
اون مثلا مسئول بود دیگه، مسئول ایشون بود که هیئت مدیره جدید اومد، میگن این آقا این پول اینجا خرج نکرده، جای دیگه خرج کرده.
یعنی یه عده ای از ایشون شاکیان، نه فقط شما.
48 نفری، نفر نیست، 48 نفر هستن.
هیئت مدیره هم که میفرمایید، آیه محمد باقری، من به عنوان کمک دارم میپرسم، اونم این که به نظر میرسه اون شرکت، اون گروهی که پیمانکار بوده ذیل مسکن مهر، اون چند تا در حقیقت ساختمانی که به عهده‌اش بوده تکمیل نکرده، بقیه واحدا داره انجام میشه. یه نفر میاد پیمانکار دیگه میگه من این سه تا بلوک رو مثلا میسازم، اون آقا به هر حال حالا متواری شده یا تخلف کرده یا اختلاس کرده یا ورشکست شده با اون بخش خاص. حالا آقای محمد باقری فکر کنم شما یه پرسش تکمیلی داشته باشید که حالا نکته این هموطن و در حقیقت همشهری ما چی هستش.
من حالا یه خود اینو بحثو جمع جورش میکنم و این شنونده محترم هم گوش کنه و بعد به من توضیح بدن. عرض کنم که شما به عنوان مسکن مهر مستقیما از این هیئت مدیره واحدی رو خریدیم.
بله بله.
و الان در تصرف دارید.
الان در تصرف دارم، قسط داره میدم.
بله. الان مشکلتون چیه؟ سند مشکلی یا میگن پول ندادید شما؟
ببین نه، من حاج آقا پولم دادم، همه چی هم قانونی، همه چی به نامم. خب بعد این هیئت مدیره که عوض شد، هیئت مدیره جدید که اومدهش، میگن این پولی که به این آقا دادی، این آقا تو این پروژه خرج نکرده، جای دیگه واسه خودش خرج کرده، شما باید پولو از این بگیری بیاری بدی به ما. میگن من تنها نیستم، 48 نفر 50 نفر هستن.
چقدر اون پول؟ اون پول نفری چقدر
پول سال 92 16 میلیون بوده.
اونا الان میگن 16 میلیون رو بیار یا میگن 200 میلیون بیار؟
ولی الان اینا میگن طبق اونجا واسه سفته و چک گرفتن از ما، طبق قانون روز مثلا به روز که مثلا اگه پول ما 16 میلیون اونجا مونده زیاد شده، خب بالاخره پول اونم اونجا هم زیاد شده دیگه. اینا میگن پولی که مثلا چیزه بل بیاد، من الان میگم مثلا بگم اون 16 میلیون رو جور کنم بیارم بدم، من از شر این آقا خلاص بشم، ولی هیچ جور خلاص شدنی نیستم از دست این آقا، فکر کنم.
خب
ببخشید یه سوال دیگه کوتاهی که این شورای حل اختلاف کردهش، یعنی واقعا در حق من ظلمی که کردهش، خدا واقعا واگذار شما به خدا. من این آقا رو گرفتم با چه مکافاتی، با بچه مریضی که داشتم رفتم گرفتم، یه شبم تو زندان مون، یه زامن آوردن گذاشتن اونجا 5 میلیون ریخ به حساب دولت، این آقا آزاد شد، ولی من الان نمیتونم دوباره با صورت به جلد دستم، ولی پیداش نمیکنم.
خب کفیل 5 میلیونی مگه داریم آقای محمد باقری؟ میشه؟
احتمالاً شکایت کیفری کرده این خانم، شکایت کلاهبرداری چیزی علیه ایشون
کرده. بله بله، شکایت کلاهبرداری و اینا چیزه.
بله، اصلا که خب باید اون رو پیگیری بفرمایید، برای اینکه حقتون هم اینجا توی این مسکن مهر از بین نره. در هر حال درست سخت یه بار پول دادید، ولی خب دیگه حالا یا اشتباه شده یا کلاه سرتون گذاشته، اونو که پیگیری میکنید حکمم گرفتید برای اون 16 تومانی.
بله بله.
آره، ولی برای اینکه اینجا هم حقتون از بین نره، شما باید برید صحبت بکنید مسکن مهر، حالا یا قسطیش بکنید اینا، در حال حق و حقوق مسکن مهر رو بدید که امتیازتون یه موقع از بین نره.
مسکن مهر نیست حاج آقا، این 16 میلیونی که مثلا دادم هیئت تعاونی میگه 16 میلیون رو بیاید. حالا الان من میگم 16 میلیون شدم، حالا زیادتر شده نمیدونم، میگه این پولی که مال تعاونی، بیا پول تعاونی رو بده حساب کتاب بشه، بعد به قول یارو گفتنی حق و زحمه اینایی که مثلا هستن اینجا، حالا نمیدونم چه حق و زحمه ایه، به قول یارو بدم من، بعد به قول یارو مثلا دیگه با اون آقا کار نداشته باشم.
بله به هر حال شما با چون اینا ریز جریان رو باید قرار بگیریم که ما نمیدونیم چی هست، نمیدونم وکیل دارید یا ندارید.
وکیل مال خود پروژه است.
نه شما خودتون 40 نفر چند نفر یه وکیل؟
آره دی همون 40 نفر یه وکیل داریم. آره
آره با وکیلتون مشورت کنید، بگید من با کارشناس رادیو هم که صحبت کردم گفتم بهتر این هستش که جمع شیم بریم حق و حقوق این تعاونی رو قانونمند بدیم، رسید بگیریم، کارامون رو انجام بدیم که این حق ما به این نره، سندامون تنظیم بشه، کارهای هرچی از قانونیش انجام بشه. شکایت کلاهبرداری هم به هر حال اشتباهی شده دیگه، حالا یا شما وارد نبودی یا اون خودش رو یه جوری جلوه داده که گفته من مسئولم و همه کار پول به حساب شیخته شده. اون حکم که کلاهبرداریتون رو پیگیری کنید، یعنی راه دیگری به نظر نمیرسه.
متشکرم.
خدا درد نکنه. خیلی
ممنونم. خدا نگهدارتون.
قربان شما. خداحافظ.
باز چون شنونده های دیگه ای هم پشت خط خواهند بود، تشکر کنم از شما جناب محمد باقری. من تو راجع به مورد ایشون اگر تعاونی اعضاش عوض بشند که خود اون تعاونی حقوقی پاسخگو باید باشه، درسته؟
نه اصلا بحث اعضا نیست. ببینید احتمالاً پول به حساب شرکت ریخته نشده،
فردی گرفته.
آره
با یک کلکی
به حساب فرد ریخته شده. حالا میگم یا اعضایش باشه یا اون خودشو مسئول جلوه داده،
چون به ذهنم رسید اگر شرکت دریافت کرده باشه و حالا کادر شرکت اون هیئت مدیره عوض شده باشن، هیئت تصویه، ولی باز اون شرکت پاسخگوه، ولی ظاهرا این چیز نیست.
اینا اگه پول رسید داشته باشن که پولو به حساب شرکت ریختن، حتی صد تا هیئت مدیره عوض شه تأثیری نداره. یعنی نظر قانونی به دادگاه کشیده بشه میگه ما پولو برای حساب شرکت ریختیم،
درست،
ولی چون پولو به حساب شخص ریختن اینا، حالا بالاخره وکیل هم دارن پیگیری میشه و اون حالا یه کلاهبرداری محکوم شده.
بله
دیگه خود از بحث حقوقی خارجه، دیگه بحث جزایی، جنبه جزایی جرم پیدا کرده.
بسیار خوب، متشکرم. رسیده بودیم به استعلام، کارهایی که در حقیقت باید قبل از
بله حالا ما همینجوری گام به گام به عنوان خریدار داریم پیش میریم، ملک رو دیدیم، پسندیدیم، اومدیم نشستیم تو دفتر املاک، اسناد و مدارک فروشنده رو داریم میبینیم، شناسنامه‌شو، اشکال نداره. بعضی وقتا این حالا خود این من نمیخوام خدا نکرده این بنگاه و املاک اینا فکر کنن که ما مثلا اونا رو قابل اعتماد نمیدونیم، نه اونا اگر نباشن اصلا معامله انجام نمیشه، ولی یه جوری رفتار میکنن که این خریدار بیچاره نه سوال بکنه، نه سند رو ببینه، نه شناسنامه مالک رو ببینه. آقا شما که نشستی اینجا میفروشی، خب من ببینم آیا میخوره مشخصات با این، چون ما وقتی بینامه رو تنظیم کنیم یک سوم دو سوم نصف پولو بدیم، بعد مشخص بشه که این آقا مالک رسمی نبوده، پسر فروشنده بوده، داداشش بوده، یا یه شخص غریبه ای هستن بوده، حالا برو دنبال مثل این خانم دنبال پول بدو. عرضم بوده شما اینه که حتما باید اون اسناد با اون ملک تطبیق داده بشه و هویت فروشنده مهرز بشه، فعلا در ظاهر همونجا که نشستیم با اون اسناد. بعد داشتم عرض میکنم خدمت که بعضی از دفاتر املاک میگن ما آقا استعلام میگیریم، خب دروغ میگن یه همین چیزی وجود
نداره. یعنی اینطوری بپذیریم که دفاتر اسناد رسمی در دسترسی و دسترسی دارن و مجازن در استعلام، بنگاه‌های معاملات ملکی این امکان رو ندارن اصلا طبق سازوکارهای قانونی.
به نظر من طبق قانون اینا نمیتونن از اداره ثبت و اسناد املاک سیستمی استعلام بکنن که آیا این ملک فلان، شاید به شهرداری و منطقه و اینا یه سایت هایی باشه که
خب بهترینش دفاتر اسناد رسمیه دیگه، آجا درسته؟
بله مرکز تشخیص این کار دفاتر اسناد رسمی.
حتی یه نقدی وارد بود تو برنامه قبلی اشاره کردیم، این ظاهرا اینطوری نیستش که مثلا من برم پاشم بگم که مثلا آقا این سند حالا یه کپی هم شاید داشته باشم یا با این کد ملی مثلا تطبیق میکنه این ملک، یعنی به نظرم همینطوری هم جواب نمیدن، یک فرایندی باید باشه، درسته؟
در دفتر اسناد رسمی
بله برای
استعلام. بله اونجا باید برای تنظیم سند رسمی مراجعه بکنن طرفه،
یکی از مراحل اینه که استعلام میشه، یعنی ما بریم بله. با هم خریدار و فروشنده بله. بگیم میخوایم این کار انجام بدیم، قبل از امضا کردن حالا یه مدتی یا حالا
ساعت واجبه، قبلا کار دستی انجام میشد، یعنی استلام میدادن دست خریدار یا فروشنده میبود اداره صرف، میگه آخرین مالک ملک رو اعلام کنید. الان دیگه سیستمیه، حتی من شنیدم مالیات هم الان دیگه دفترخونه ها عوارض و مالیات و اینا هم دیگه الان یه جوری شده که خود دفترخونه میتونه سیستمی انجام بده.
بله.
در هر حال وظیفه واسطه اینه که خریدار و فروشنده رو به هم نزدیک کنه، ملک رو نشون بده، ولی احراز مشخصات ملک، احراز سند مالکیت ملک، احراز هویت فروشنده با خود ماه، یعنی فردا هیچ کس به دار ما نمیرسه، مثل این خانم محترم بنده خدا که گرفتار شده، اینا زیاد پیش میاد. من فعلا همین سه تا مسئله رو برای مقدمه کافی میدونم، حالا بعد
میرسیم به سوال. خب ببینیم شنونده ارجمند دیگه هم روی خط ارتباطی هستن، کوتاه بشنویم سوالشون رو، کوتاه هم پاسخ بدیم که نکات شما رو هم داشته باشیم ان شاء الله. سلام شنونده عزیز ارجمندی که به ما پیوستید، آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمد باقری و مجری توانمند برنامه. بنده اسکندری هستم، مدرس دانشگاه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما داریم راجع به نحوه تنظیم قرارداد و معاملات در حقیقت تجاری مسکونی صحبت میکنیم. نکاتی رو جناب محمد باقری فرمودن در خصوص اینکه قبل از تنظیم قرارداد چه اقداماتی باید انجام بشه. و بعد می‌خواستیم بریم سر وقت بقیه قسمت ها، ارکان قرارداد و موارد دیگه. نکته‌ای دارید شما مستقلا یا تکمیلی بفرمایید؟
بله، در تکمیل فرمایشات استاد ارجمند جناب آقای محمد باقری، باید شنوندگان محترم بدانند که در نحوه تنظیم قرارداد در معاملات تجاری، خب قدیمی ترین نوع قرارداد از انواع قراردادهای تجاری قرارداد فروش هست. نکته ای که توی پرونده های موکلین دیده می شود که اگر شنوندگان و مردم بهش بیشتر توجه کنند، کمتر در آینده مشکلی خواهند داشت، توجه حد اکثری به جزئیاته. یعنی طرفین قرارداد هر چه بیشتر بتونن اون چیزایی که در ذهن دارن رو کاغذ بیارن، وارد جزئیات بشن، جزئیات رو بنویسن، از به کار بردن واژه‌هایی که مبهم هست قابل تفسیر خودداری کنن، این باعث میشه که در آینده کمتر اختلاف و مسئله‌ای پیش بیاد. مثلا فرض بفرمایید که در قرارداد قید شده که ثمن قرارداد باید در اسرع وقت پرداخت شود. این خب یه واژه بسیار مجمل و مبهمیه که در اسرع وقت یعنی که، یعنی تا مثلا دو ساعت دیگه، تا فردا، تا آخر امسال، یا این که مثلا گفته بشود که آقا ثمن قرارداد تا فلان تاریخ باید پرداخت شود. یعنی باید کامل وارد جزئیات چند، از به کار بردن واژه‌های مبهم اجتناب کنن، مبلغ قرارداد رو باید کاملا دقیق درست بنویسن تا حد اکثر زمانیش، تا انشالله کمتر با مشکلات مواجه بشن. این پرونده‌هایی که من دیدم این گونه بوده که چون وارد جزئیات نشدن، چون بنا رو بر این گذاشتن که طرف مقابل آگاه از ذهن اوناست، اینا منتهی به اختلاف و مثلا پرونده های قضایی شده. در خدمتتون هستم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای اسکندری عزیز و ارجمند که بعضن به کمک ما میایید، مهمان ما میشید. حالا یه نکته یا پرسشی اگر دارید یا نکته تکمیلی میفرمایید، اگر اجازه بفرمایید با شما مهمان ارجمند خداحافظی بکنم. دو تا مهمان تلفنی دیگه هم خواهیم داشت.
بله.
که به اون عزیزان هم در حقیقت وقتی اختصاص داده بشه. و در پایان فرمایش شما من این جنبندی رو میتونم بکنم که حالا انشالله در بخش اینکه چه نکاتی رو در قرارداد باید بیاد آقای محمد باقری کامل خواهند گفت. شما فرمودید که توجه بکنید، توجه حداکثری به دغدغه ها و نکاتی که برامون مهمه و حالا در حد خودمون بلدیم، البته باید کارشناس بیاد کمکمون بکنه، ولی یه وقت اگه کارشناسی هم نبود بشینیم فکر کنیم ببینیم که چه نکته هایی در اون مورد معامله یا حالا مشخص